فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سفیر و سفیر را در نظر آورید. هر دو تلفظ یکسان دارند، اما سفیر با سین به معنای پیام آور و نیز نماینده سیاسی یک کشور است و سفیر با صاد به معنای صوت و نیز آواز پرندگان است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
ساعت 10:31 است و روی موج اف ام ردیف 106 برنامه زنده و تصویری رهنمون به شما عزیزان تقدیم میشه.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا
در جای استخدام هستند، نه قرارداد دارن.
رهنمون. شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان خوب، فرهیخته و علاقمند به مباحث فرهنگی، علمی و هنری، برنامه رهنمون این هفته رو میشنوید. در خدمت شما هستیم زنده و مستقیم از ساختمان شهدای رادیو. برنامه رهنمون امروز یه برنامه متفاوته و از جمله موضوعاتیه که شما به ما پیشنهاد کرده بودید که جزء موضوعات برنامه قرار بدید و استقبال هم کردیم از این پیشنهاد شما. اگه میخواید به موضوعات پیشنهادی برنامه اضافه بشه و نظراتون در برنامه بیشتر اعمال بشه، سامانه پیامک 30558 برای شماست تا از این طریق هم نظر خودتون رو در مورد موضوعات برنامه بگید و هم موضوعات برنامه رو پیشنهاد بدید. البته این نکته رو هم برای اون دسته از علاقمندانی که مایلند زودتر از موضوعات برنامه و مهمانان اون با خبر بشن عرض میکنم که موضوع برنامه رو میتونید از طریق شبکه اجتماعی این شبکه رادیو فرهنگ هم دنبال بکنید. زودتر همکاران خوبم در فضای مجازی اطلاع رسانی میکنن و شما میتوانید با ما همراه تر باشید. نکته پایانی مقدماتی رو هم به روال هر هفته برای آن دسته از علاقمندانی که چندان آشنا نبودن با رادیو فرهنگ و این برنامه عرض میکنم. این برنامه رو علاوه بر این که از طریق گیرنده های صوتی میتونید بشنوید، امکان مشاهده برنامه رو هم دارید. برنامه رو میتونید به همت همکاران خوبم در ایران صدا که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو به شکل تصویری برای شما پخش میکنن. در وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir هم میتونید این برنامه رو هم بشنوید و هم ببینید. من و مهمانان برنامه که در این برنامه در خدمت شما هستیم حتما از این طریق میتونید ما رو هم مشاهده کنید. سپاسگزارم که هم شنونده برنامه رهنمون امروز هستید و هم بیننده رهنمون رادیو فرهنگ. و اما موضوع برنامه امروز که به نظر میرسه موضوع بسیار مهم و در این حال جذابیه و امیدوارم که تا پایان برنامه با مهمانان بسیار ارزشمندی که در خدمتشون هستیم هماهنگی‌های صورت گرفته و در خدمتشون خواهیم بود ما رو همراهی کنید و امیدوارم که این برنامه یکی از اون برنامه‌های جذاب و شنیدنی باشه که بتونیم استفاده بهتری ببریم. موضوع برنامه امروز بررسی سازوکار تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعیه. امروز قراره در مورد هوش مصنوعی با هم صحبت کنیم. موضوع هوش مصنوعی و به طور کلی پدیده‌های فناورانه و تکنولوژی روز که هر روزه در حال تغییره مواردی است که گاهی اوقات ما اون شناخت لازم رو نسبت بهش نداریم و نظرهای متفاوتی در موردش میشنویم. امروزه حتی نوجوانان ما هم با این مقوله‌ها به نوعی آشنا شدند، محسوس با بعضی از ابزارهایی که مبتنی بر این کاره دارن کار میکنند و حتی بعضی از افراد رو میبینیم که نگران آینده شغلی خودشون هستند در این فضا، به جهت اینکه حس میکنن که این تکنولوژی ها، این ابزارهای فناورانه داره شغل اونها رو تهدید میکنه. یه مقداری بعضی ها با نگاه ترس و نگرانی نگاه میکنن به این مقوله ها، بعضی از افراد حتی اون رو خیلی بالاتر از این به مسابقه یک حیولایی میبینن که داره میاد و انسان رو داره میبلعه، بعضی هم نه خیلی ابتدایی حتی به شوخی و به مزاح و به بازی گرفتند فضای هوش مصنوعی رو. و این برنامه با حضور کارشناسان ارزشمندش تلاش میکنه که یک نگاه کامل در و جامع‌تری رو به این مقوله داشته باشیم. به همین مناسبت ما رو همراهی بکنید تا لحظه دیگه مهمان حضوری برنامه رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. با افتخار سلام و وقت بخیر عرض میکنم به مهمان حضوری برنامه جناب آقای دکتر مجتبی طاووسی، مدیر محترم امور فناوری های نوظهور و اولویت دار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مهمان حضوری این نوبت از برنامه رهنمون هستند. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، هم به خاطر این عنوانی که شما دارید جذابه برای ما و شنوندگان و هم موضوعی که امروز داریم هم کاملا مرتبط با شماست، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت سلام. شما و شنوندگان و فرمودید بینندگان هم هستن.
بله بله، افتخار داریم.
سلام خدمتشون عرض میکنم. همونطوری که مطرح شد، هوش مصنوعی موضوع متحول کننده ای هست، اما خب موضوع جدیدی نیست. بیش از 70 سال هستش که این موضوع و این علم شکل گرفته و الان به بلوغ خودش رسیده. خوشبختانه در ایران هم این موضوع خیلی زود شناسایی شد به عنوان یک موضوع اولویت دار. در سال 96 که حدوداً سال 2017 میشه، این موضوع توسط با گزارش‌های ملی که تدوین شده و توزیع آینده نگاری علم و فناوری
بله.
تشخیص داده شد که فناوری هستش که به زودی تغییرات خیلی اساسی میتونه انجام بده، هم تو هر حوزه‌های علم و فناوری و هم تو حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، سیاست، بین‌الملل. به خاطر همین در معاونت علمی در همون سال 96 یک ستاد به نام اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ایجاد شدش و فعالیتاشون علاوه بر این که حمایت میکردن از این فناوری و شرکت‌های دانش بنیانی که در این حوزه مشغول به کار بودن
بله.
به دنبال تدوین سند ملی هم بودن، چون یک موضوعی هستش که باید با تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور این فعالیت صورت بگیره تا به صورت منسجم کار جلو بره. خوشبختانه سندش هم تدوین شد، سال 99 ارسال شد برای شورای انقلاب فرهنگی و کار مداومی توسط دستگاه ها، هم از سمت معاونت علمی، هم از سمت وزارت ICT و دستگاه دیگه. بیش از 30 دستگاه در تدوین سند ملی هوش مصنوعی که همین امسال تیر ماه 1403 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد کمک کردند. میز تخصصی برگزار شد که زینفان این حوزه، هم زینفانی که تو صنعت بودن، بخش خصوصی بودن، هم تو بخشای ستادی و وزارتخونه کمک کردن.
بله.
هم سعی شدش که این موضوعاتی که تو حوزه های فرهنگ و اخلاق هوش مصنوعی هستش داخل صنعت باشه، هم موضوعاتی که تو بخشای صنعتی و اقتصادی هستش مطرح شدش. سند ملی هوش مصنوعی هم که مبنای توسعه علم و فناوری، توسعه علم و فناوری حوزه هوش مصنوعی تو 10 سال آینده هم هستش و اون ساختار اجرایی هم که حالا موضوع این بحث و بحث امروزمون رو داریم بر اساس یک اهداف و چشم‌اندازایی تهیه شده. داخل خود سند اهداف و چشم‌اندازا اومده که حالا مهمترین شاید بتونیم بگیم نقطه قانونی چشم‌انداز سند ملی هوش مصنوعی، تأمین سلامت، رفاه، امنیت، آسایش مردم با استفاده از فناوری هوش مصنوعی هستش که در حکمرانی استفاده بشه. این نکته مهمی هستش. خب بعضی از کشورها هوش مصنوعی به خاطر بحث‌های امنیتی خودشون میخوان، بعضیا هوش مصنوعی به دلایل این که میخوان قدرت بین‌المللی خودشون رو در دنیا مستولی بکنن میخوان. مثلا به صراحت مثلا چین اومده که ما میخوایم تا 2030 قدرت اول هوش مصنوعی دنیا باشیم، یا بعضی کشورهای دیگه برای اقتصاد دانش بنیانشون میخوان، مثلا آلمان این هدف اصلی رو گذاشته، یا بعضی ها مثلا اسرائیل رژیم صهیونیستی بحثای امنیتی و به عنوان نقطه کانونی خودش تو بحثای هوش مصنوعی تلقی کرده. اما ما توی سند هوش مصنوعی بر اساس بررسی که انجام شد و در اسناد پشتیبان هم اومده، بیش از 8500 صفحه سند پشتیبان برای سند 14 صفحه هوش مصنوعی وجود داره. توی 8500 صفحه بحث‌های مختلفی اومده و در مجموع به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه هوش مصنوعی در کشور تو 10 سال آینده رشد بکنه باید با هدف تأمین سلامت، رفاه، امنیت و آسایش مردم باشه. یعنی مردم محوری و ما در حوزه هوش مصنوعی در سند به عنوان نقطه کانونی و روح سند تلقی کردیم.
آیا این به نظر نمیرسه که یه مقدار کلان و کلیه و نمیتونه برای ما یه مقدار مثل بعضی از هدف گذاری هایی که مبهمه و کلیه ما رو به یک نقطه روشن و شفاف برسونه، یعنی که نه براش عدد گذاری هم شده؟
بله. خب این در چشمنداز این موضوع اومده. خب چشمنداز معمولا
کلان
و کلی هستش، بعد تو اهداف یه مقداری شکسته شده که مثلا گفته که تو مثلا هدف یک ما هدفم این هستش که نیروی انسانی مثلا به رتبه خاصی برسیم، چون ما خوشبختانه تو حوزه نیروی انسانی هوش مصنوعی هم
بله.
جایگاه خیلی خوبی داریم و به نظر میرسه که این اقبال عمومی هم تو حوزه هوش مصنوعی خیلی خوب باشه. من 100 نفر اول کنکور امسال تو رشته ریاضی چک میکردم که چه رشته هایی رو انتخاب کردن، بیش از 70 نفرشون رشته کامپیوتر رو انتخاب کرده بودن. تو دانشگاه تهران هم میخواستن ادامه تحصیل بدن که این نشون میده که اینا اکثر خب قبلا به رشته های دیگه ای علاقه من بودن، اما خب الان اقبال عمومی جوانان و اون نسل زد و آلفا و اینا هم به سمت همین بحث هوش مصنوعی و کامپیوتر و اینا خیلی اقبال بیشتر شده و هر چقدر هم که حالا احتمالا جلو بریم با دستاوردهای بیشتری هم که از این حوزه ایجاد میشه این نیرو انسانی بیشتری هم از سمت و خود سند هوش مصنوعی هم یکی از اهداف اصلیش و اقداماتی هم که در پی میادش این بحث نیروی انسانی رو تمرکز گذاشته و برای اینم یک سری شاخص ها اوورده که حالا من تو جای خودش مطرح میکنم. اولویت ها آوردیم، اقداماتی داریم که داخل این سند ذکر شده.
خب سند تیر ماه به حقیقت منتشر شده و همونطور که شما فرمودید با کارشناسی صاحب نظران و بررسی میدانی در سطح جهان که آنچه که دیگران کار کردن، اون اسنادی که وجود داره، آینده پژوهی که صورت گرفته و همه اینها، این 8500 صفحه ما رو رسونده به یک سند و بعد نتیجهش این که ما به یک سازمان هوش مصنوعی رسیدیم. البته ظاهرا بعضی کشورها حتی وزارت خونه هم براش تأسیس کردن، یعنی بله. یک جنبه کاملا اجرایی عملیاتی مستقلی براش دیدن. حالا این سازمان در ساختار قرار فراقوه عمل بکنه یا ذیل قوه خواهد بود؟
بر اساس سند ملی هوش مصنوعی ساز و کار اجرا رو من خدمتون بله. توضیح بدم.
بفهمید.
خدمتون عرض کنم حالا بحثای و سیاست گذاری کلان به عهده خود شورای انقلاب فرهنگی است.
طبیعتاً به عنوان قرارگاه فرهنگی.
اما برای به صورت خاص وظیفه خود اجرا شدن این سند به عهده شورای ملی راهبری هوش مصنوعی هستش که یه ترکیبی از افرادو داره که مهمترینش و نقطه قوتش این هستش که این شورای ملی راهبری هوش مصنوعی بله. به ریاست رئیس جمهور محترم برگزار میشه. هیچ کدوم از فناوری‌هایی که ما تا الان اولویت گذاری کردیم در سطح ملی با ریاست رئیس جمهور نیستش.
خب شورای همه... فضا مجازی همینطوره.
خب حالا اون فضای مجازیه که حالا فناوری خاص که مد نظر شاید نیستش، اون بحثای بیشتر حالا خیلی چیزهای دیگه هم مد نظر دارن، اما این که سند داره شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده، من منظورم بله. فناوری هایی که مثلا فناوری نانو بله. زیست فناوری بله. نمیدونم هوا فضا، گیاهان داروی و طب سنتی، علوم شناختی. خب علوم شناختی هم وقتی تصویب شد اونم شاید شبیه به همین هوش مصنوعی بودش، اما اونم هم همه با ریاست خود معاونت علم و فناوری بله. ریاست جمهوری برگزار میشد، اما به دلیل اهمیت خاصی که خود حوزه هوش مصنوعی داره و این فناوری علم و فناوری داره، رئیس جمهور مسئولیت
بله. مسئول اجرایی بله. کشور
مسئولیت هستش که وظیفه برنامه‌ریزی، راهبری، هماهنگ، نظارت بر حسن اجرا این سند رو داره و در ذیل این خود این سند ملی هوش مصنوعی هم بعد یک نقشه راهی تدوین بشه که توی اون نقشه راه دقیقاً وظیفه هر دستگاهی رو مشخص میکنن و در حال تدوین هستش.
بازخواهی میکنم شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ برنامه رهنمون رو میشنوند. ما داریم در مورد اساسنامه و سند هوش مصنوعی صحبت، سازمان هوش مصنوعی صحبت میکنیم، در خدمت جناب آقای دکتر مجتبی طاووسی هستیم. ما رو همراهی کنید، مهمانان دیگری هم در برنامه اضافه خواهند شد. تغییر ندید، همچنان هم ما رو بشنوید، هم ما رو ببینید در رادیو فرهنگ، چون داریم در مورد سازوکارهای تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی صحبت میکنیم. اینکه قراره تو کشور واقعا چه اتفاقی در مورد موضوع مهم هوش مصنوعی رخ بده. جناب آقای دکتر مشتبه طاووسی بزرگوار، مدیر محترم امور فناوری های نوظهور و اولویت دار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در خدمتشون هستیم در استدیوی برنامه و دارن در مورد اون شورایی که قراره راهبری رو انجام بده در سطح کلان ارشد آقای دکتر صحبت فرمودن که خود رئیس جمهور قراره نفر اصلی راهبری این موضوع باشه و جلسه رو اداره بکنه به جهت امنیتش. بفهمید.
بله خواهش می‌کنم. خوشبختانه رئیس جمهور محترمم توی این چند وقتی که مستقر شدن فعالیت‌های خیلی مثمر ثمری داشتن در حوزه هوش مصنوعی. جلسات کارشناسی برگزار شده، بعضی از صاحب نظران خدمتشون رفتن گزارش دادن و خودشون هم علاقمند هستش که در این حوزه فعالیت ها به صورت منسجم انجام بشه با بودجه مناسب، با حضور دستگاه مختلف، با حضور بخش خصوصی، شرکت های بزرگ در کنار اون شرکت های دانش بنیانی که در این حوزه هستن.
بله.
چون الان حوزه هوش مصنوعی طوری هستش که قدرت های بزرگ هوش مصنوعی دنیا که تشکیل شده از شرکت های بین المللی بزرگ دارن تو این حوزه نقش آفرینی میکنن که خیلی هاشون هم شرکت هایی هستن که مربوط به آمریکا هستن، حالا بعضیشون هم مربوط به چین هستن که تو این حوزه دارن کار انجام میدن. اما این شورای ملی راهبری هوش مصنوعی با ترکیبی که حالا مهمترینش رئیس جمهور هستش، معاون علمی هستش، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزارتخونه ها مثل وزارت ارتباطات و وزیر علوم و بهداشت و اینا دبیرخونه شون در سازمان ملی هوش مصنوعی هستش که حالا این اساسنامه هم که فرمودیم برمیگرده به همین سازمان. سازمان ملی هوش مصنوعی هم یه سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور که وظیفه ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی کشور داره. حالا من اگه بخوام یه مقداری در مورد این زیست بوم هوش مصنوعی شایدم مناسب باشه صحبت بکنیم. زیست بوم هوش مصنوعی فقط شامل دستگاه‌های حوزه هوش مصنوعی نمیشه. زیست بوم هوش مصنوعی شامل تمامی زینفعان و شرکت کنندگان و استفاده کنندگانی که در حوزه هوش مصنوعی میشه رو شامل میشه، از جمله مثلا شرکت هایی که تو این حوزه دارن اون هوش مصنوعی رو آموزش میدن، به کارش میگیرن، بهینه سازی میکنن، ابزارها و اپ هایی که تو این حوزه هست رو توسعه میدن، اینا رو شامل میشه. اون سازوکاری که برای استاندارد سازی و بحثای این که زیر ساختای لازم رو ایجاد میکنه رو شامل میشه. اون سازمان ها یا بانک های داده ای که برای آموزش حوزه هوش مصنوعی اونا هم شامل میشه، چون الان هوش مصنوعی به کمک داده این قدرت هوش خودش رو کسب کرده. در از هوش مصنوعی هوش تمام هوش هاست و اونم به خاطر این هستش که این داده کافی رو داره که میتونه کار انجام بده.
بله.
و حتی اون استفاده کنندگانی هم که از این هوش مصنوعی چه دانشگاهی هستن چه افراد عمومی هستن و علاقمند هستن که برای زندگی جاریشون، الان خیلی هستن که دیگه شاید برای جستجوی معمولشون هم از هوش مصنوعی استفاده کنن، برای برنامه‌ریزی‌های سفرشون، برای برنامه‌هایی که دارن همه از هوش مصنوعی استفاده کنن. اینا رو همه رو این زیست بوم شامل میشه که خوشبختانه این سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل شده و فعالیت خودش دارن، جلساتش رو داره و بحث دبیرخانگی شورای ملی راهبری هوش مصنوعی هم برعهده داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر طاووسی. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر مزینی، استاد تمام در زمینه هوش مصنوعی و رئیس محترم دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت که مهمان تلفنی برنامه رهنمون رادیو فرهنگ هستند. آقای دکتر صدای منو دارید؟
بله، سلام
علیکم. سلام آقا، حالتون خوبه؟ سلامتید؟ خدا قوت. آقای دکتر، الان مهمترین چالشی که شما به عنوان استاد تمام دانشگاه در زمینه هوش مصنوعی باهاش مواجه هستید چیه؟
مجدد خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه سلام عرض میکنم به شنوندگان. البته یه نکته رو من اصلاح کنم، استاد تمام نیست، دانشجو هستم توی نقل
قول.
بله، عذرخواهی میکنم،
چیزی که من گفتن خدمت... این بوده، ولی خب برای بله، 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 بزرگواری در خدمت این
بالاخره تصدیق بشه که
کار هوش بله انتظارم
هست. بسیار عالی، من حیاتش داشتم گوش میکردم برنامه رو و نکات خیلی خوبی مطرح شد و به خصوص ضرورت یه چنین سازمانی که بدون تردید اجتناب ناپذیره، همونطور که فرمودن تو کشورهای مختلف هم مشابهش هست.
بله.
و اهداف مختلفی هم و همونطور که آقای دکتر طاووسی فرمودن دقیقا متناسب با در واقع چشم‌اندازهای مختلفی که کل اون کشور تو حوزه چین یا کشورهای دیگه برای خودشون ترسیم کردن، این سازمان رو هم در اون جهت برنامه‌ریزی کردن. در این حال برای اساسنامه چنین سازمانی هم که باز اشاره شد، به هر حال ببینید یه سری ما ارزش‌ها و چشم‌اندازهای کلان رو داریم که خب خیلی کلی مطرح میشه و در واقع طیفی از آرزوهاست و خیلی هم خوبه. بعد ذیل اون اهداف کلان حالا جزئیات وارد میشه و به خصوص اقدامات. بله. من بیشتر تاکید داشتم که روی این بحث اقدامات باید خیلی با دقت تدوین بشه، به خاطر اینکه متأسفانه تجربه قبلی ما توی چند حوزه دیگه داریم، حالا به عنوان نمونه عرض کنم بحث سند راهبردی فضای مجازی که 1400-401 تصویب شد و قبل از اونم داشتیم، خب یه سری اهداف خیلی خوب و قشنگی تنظیم شده بود. مثلا من فقط به عنوان مثال عرض میکنم،
درسته،
اونجا طراحی نظام جامع تنظیمگری، نظام جامع آموزش مجازی تو حوزه آموزش پرورش و حیات وزارت علوم، نظام جامع حکمرانی. ببینید اینا عبارتهای خیلی قشنگیه و خیلی کلیه، ولی یه مقدار میخوام عرض کنم که واقع نگر نبوده و کما اینکه الان خب بعد از گذشت 2-3 سال خب خوبه که یه بررسی بشه چه اتفاقی افتاد و کجا هستیم. اگرچه خب ما برای چنین دستگاهی مثل سازمان هوش مصنوعی انتظار نداریم اقدام عملی انجام بشه، ولی مهمه که اهداف کلان و خرد جوری تنظیم بشه که قابل ارزیابی باشه، یعنی سنجه داشته باشیم براش که بعد از 6 ماه 1 سال 2 سال دیگه بتونیم ارزیابی کنیم به کجا رسیدیم. مثلا توی همین سند ملی هوش مصنوعی که شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده، خب یکی از بحثات اینه که ما میخوام تبدیل بشیم به قطب هوش مصنوعی منطقه. خب منطقه آسیا جنوب شرقی اگر ابعاد کار رو در واقع در نظر داشته باشیم کار ساده ای نیست، یعنی گفتن این حرف خب خوبه قشنگه، ولی چجوری میخوایم برسیم. این برنامه خیلی مهمه که حالا مسئولیت دستگاه مختلف باید توش روشن بشه کدوم دستگاه چه وظیفه‌ای داره. من فقط یه مثال کوچیک در واقع عددی عرض کنم. ببینید ما توی دانشگاه علم و صنعت اخیراً خب توسعه به اصطلاح حوزه HPC یعنی سامانهای پردازش سریعمون رو داشتیم، چند از پردازنده‌های گرافیکی قدرتمند رو گرفتیم از جمله مثلا H100. خب H100 یکی از این پردازنده‌هایی که حالا قیمتش حدودی عرض کنم مثلا شاید 2-3 میلیارد اینا توی بازار قیمتش باشه، کمی بیشتر. خب ببینید تو مقایسه اگه عرض کنیم یه دانشگاه علم و صنعت اتفاقا به اصطلاح عربستان هست که سال 2022 3000 تایزنار خریده، خب ما برای یکیش داریم الان برنامه‌ریزی میکنیم، با سختی داریم تأمین میکنیم، بعد چجوری میخوایم توی منطقه قطب تحقیقاتی بشیم؟ ببینید این حرف گفتنش خوبه ها، راحت قشنگه، ولی خب برنامه برات برش داشته باشیم. من نمیگم دست نیافتنیه، ولی من میخوام بگم واقع نگر باشیم چجوری میخوایم این کارو بکنیم. لذا توی تدوین اساسنامه این سازمانی هم باید اینجوری ببینیم. من امیدوارم که مثلا سال دیگه حالا هر چی که تنظیم شده باشه، عرض کردم من واقعا به محور و جزئیاتش کار ندارم، اهداف خوبی رو میتونیم تنظیم کنیم، ولی یه سال 2 سال دیگه مسئولین وقت بیان پاسخگو باشن، بگن چه کار کردن، چه اقدامی انجام دادن برای اینکه این اهداف برسن. اون دستگاهی رو که مأمور کردن که یک قسمتی از این به اصطلاح رسیدن این اهداف رو موظف باشن براش کاری انجام بدن، بیان پاسخگو باشن چه کردن. باز یه تاکید آخرم بکنم که ببینید بعضی وقتا ما خب خودم عرض میکنم البته یه سری نکاتی رو مطرح میکنیم بعد فروفکنی میکنیم، یعنی مثلا میگیم که ما این برنامه رو تنظیم کردیم ولی شرط تحریم نذاشت، مثلا FATF نذاشت، اون یکی نذاشت. من خواهشم اینه که دوستان حالا کل کسانی که توی این حوزه هستن لطفا با شرایط تحریم و بدون شرایط تحریم، با FATF بدون FATF، با این به اون برنامه‌ریزی بکنن که در هر شرایطی اتفاق افتاد بتونیم ما یه سنجه‌ای داشته باشیم ارزیابی کنیم خب چه اتفاقی افتاد. صرفا گفتن حرفای قشنگ و کلمات زیبا مثل ارتقا و تحکیم و بهینه‌سازی اینا خب معمول هست، تو همه اسناد دیده میشه و خیلی رایج، ولی واقعا اگر انتظار داشته باشیم یه خروجی به دست بیاد و اون افق 10 ساله‌ای که تنظیم کردن بتونیم بهش برسیم، من فکر می‌کنم قدم به قدم باید بتونیم ارزیابی کنیم، نرسیم به افق 20 ساله کشورم تقریبا حالا به سرای 1404 نزدیک هست، نرسیم به 1404 حالا بگیم چه اتفاقی افتاد و به کجا کجا رسیدیم. من فکر می‌کنم این برنامه 10 ساله رو با 2 سالی یه بار حتما یه نقطه ارزیابی داشته باشیم توش و بررسی کنیم ببینیم چه کار کردیم برای رسیدن به این اهداف.
خب آقای دکتر، معمولا حالا خدمت آقای دکتر تابسم خواهیم بود، تو سند اینها پیش بینی میشه که